رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه هفته بیگوه است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 15 اپریل. کیوم مرسیت هستم، مجری این ساعتی برنامه استودیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با گرم‌ترین سلام‌ها، میرزای سلیم پورم که شما را در این نشریه مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی می‌کنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیام‌پور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز پیامی سالانه خود به هر دو پالاته پارلمانی کشور را ارائه کرد. ضمن ارائه این پیام هم در مجلس عالی به جز وکیلان مردمی همچنین رهبران وزارتخانه و کمیته های دولتی، رئیسان ولایت ها و شهرنواحی و همچنین زیویان حضور داشتند. در این پیام رئیس جمهور بیشتر روی موضوع کاهش پیامدهای بحران جهانی مالی و چاره‌های حکومت در این سمت تمرکز کرد. او از رهبران نهادهای دولتی طلب نمود که با صرف مبلغ‌های بودجه توجه کنند، از مصرفات بیهوده دست بکشند، سفرهای خدمتی را تا به 80% کاهش بدهند و از برگزاری چاره‌بینی‌های ناضرور صرف نظر بکنند. تفصیلات بیشتر در این باره در ادامه مجله شامگاهی تقدیم می‌شود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه خواستار ورود تغییرات به قانون درباره سازمان‌های غیر حکومتی شد. در ملاقات با حامیان حقوق بشر در کرملو گفت که همکاری این سازمان‌ها با مقامات دولتی باید براه مانده شود. رئیس جمهوری روسیه همچنین از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و سازمان‌های جمعیتی دعوت کرد که در شرایط بحران مالی و افزایش بیکاری رعایت حقوق‌های اجتماعی شهروندان را نیز در مد نظر داشته باشند. روزنهای دریایی سومالی در اقیانوس هند باز به یک کشتی آمریکایی حمله کردند. این دومین حمله به کشتی آمریکایی در هفته اخیر است. با اطلاع نماینده شرکتی که کشتی لیبرتی سان به آن منصوب است، روزنهای دریایی سوی کشتی از افتماد و گرانت امیت ها آتش کشیدند و اما به غصب آن موفق نشدند. کاپیتان لیبرتی سان سوی کشتی نظامی آمریکایی را با کمک خواند که روز یکشنبه در نجات کاپیتان دیگر کشتی آمریکایی ریچارد فیلیپس سهم گرفت. در آن حادثه 3 تن از رهزنهای دریایی کشته شدند و رهبر رهزنها تهدید کرده بود که انتقام می ستانند. تهران بسته ای سازشکارانه پیشنهادها آید به بحث کشور با ممالک پیشرفته در رابطه با برنامه هسته ای ایران را تهیه می کند. در این باره امروز رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خبر داد. با گفته ایو بسته نوی پیشنهادها به زودی با 6 کشور، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان ایراد خواهد شد. محمود احمدی نژاد افزود که گپ سر ابتکار نوی تهران درباره تأسیس کنسورسیوم بین المللی آید به غنی سازی اورانیوم می رود. ایالات متحده و کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیب‌دار می کنند. در هندوستان بازرسی پرونده یگانه گمانبر زنده مانده حمله تروریستی به شهر ممبئی موقوف گذاشته شد. دادگاه امروز اعلام کرد که وکیل دفاع گمانبر از جریان بازرسی اخراج شده است. گفته می شود که او با یکی از شاهدان احتمالی حادثه رابطه داشته است. گمانبر شهروند پاکستان اجمل قصاب به اطلاع مقامات تفتیشاتی میان 10 نفره بود که ماه نوامبر سال گذشته به ممبئی حمله کرده بودند. به اطلاع رسمی بر اثر حمله به دو مهمانسرای بزرگ، ایستگاه راه آهن، مرکز یهودیان و طرفخانه و بیمارستان شهر ممبئی 160 نفر به هلاکت رسیدند. درگیری با حملگران در این شهر تقریبا 60 ساعت ادامه داشت. 9 تن از حملگران کشته شده و یک نفری آنها اجمل قصاب بازداشت گردید. اجمل قصاب عضو گروه افرادگرایی لشکری طیب است. در صورت اعتراف شدن اتهام به او حکم اعدام تهدید میکند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یکی از محبوسان زندان گوانتانامو با شبکه تلویزیونی الجزیره از بدرفتاری ناظران شکایت کرد. با اطلاع این شبکه تلویزیونی، شهروندی کشور چاد محمد الگارونی از حق زنگ تلفن به خانواده‌اش استفاده برد و اما نه به منزلش بلکه به تلویزیون الجزیره زنگ زد. او اظهار نمود که در زندان کالتاکوب و با گاز اشکاور اذیتش کردند. ماموریت محبسی گوانتانامو این همه اتهام الگارونی را رد کرد. ضمناً الگارونی که 7 سال باز در گوانتانامو به سر میبرد باید روزهای نزدیک از بند رها شود. اطلاع درباره همکاری او با جنبش طالبان و سازمان القاعده در مرافع دادگاهی ثابت نشده است.
تشکر. این بود چشماندازی به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان از همکاری ما سید قاسمی قیام‌پور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی روزی چهارشنبه 15 اپریل را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلبی که در نیمه اول این ساعت برنامه تقدیم می شود.
مقابله با بحران استقلالیت انرژی در 4 سال و بحث خواجگان خارجی مهمترین نکات پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان.
نخستین برداشت ها و نخستین واکنش ها به آنچه که امام علی رحمان امروز در پارلمان گفت.
دیدگاهی صندوق بین المللی پول با نتیجه های پرسر و صدای اودیت بانک ملی تاجیکستان.
و آیا ثبات میتواند جای دموکراسی را بگیرد؟ مصاحبه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با نوایا گازت.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز چهارشنبه پیام سالانه‌اش به پارلمان و مردم را ارائه کرد. آقای رحمان که در اجلاسه مشترک هر دو مجلس پارلمان تاجیکستان سخنرانی میکرد، کاهش دادن مالیات به تا 80%، کم کردن خراجات سفرهای خدمتی را از جمله راه‌های مقابله با بحران اقتصادی نامید و گفت تاجیکستان تا 4 سال نزدیک به استقلالیت انرژی دست خواهد یافت. رئیس جمهور گفت دوشنبه تا پایان سال جاری با گاز خودی تامین شده، تا پایان سال تعداد نیروگاه‌های خرد در کشور باید به 50 برسد.
امام علی رحمان همچنین این گفتگوها را که دولت تاجیکستان در این اواخر ارزش‌های دنیوی را صرف نظر کرده به ارزش‌های مذهبی افضلیت می‌دهد رد کرد و گفت دولت او از اصل دنیویت که قانون اساسی تاجیکستان تعیین کرده است بر نخواهد گشت. آقای رحمان همچنین گفت با گذشت 20 سال از تصویب قانون زبان، اکنون طرح جدید این قانون تهیه شده است که باید رشد زبان این رکن به اعتقاد رئیس جمهور مهم تحکیم خودشناسی و دولتداری را در شرایط معاصر تضمین کند. باقی نکته‌های مهم پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان را حالا همکار ما در دوشنبه میرزانبی خالقزاد برای ما و شما خلاصه میکند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از احتمال پیش آمدن یک بی‌ثباتی سیاسی در کشور هشدار داد و از نمایندگان احزاب مختلف، نیروها و گروه‌های سیاسی کشور تقاضا کرد به حرف و راهنمایی خواجگان خارجی خود گوش ندهند و وضع سال 1991 و 92 تاجیکستان را تکرار نکنند. آقای رحمان با خشم در این باره صحبت میکرد و دستان خود را بالا برداشته تکراراً عباره خواجگان خارجی را به زبان می آورد که حزب سازمان ها فریفته ای آنها نشوند. به نظر می رسد که این نکته پیام رئیس جمهور غیر منتظره بود و در تالار نشستگان با تعجب به یکدیگر نگاه می کردند. اما پرزیدنت از کدام خواجه خارجی به طور روشن مثال نیاورد.
پیش از انتخابات هر کدام ایمای شما تاریخی نه چندان طولانی 18 ساله خود را ورق زنید. جامعه را نارام نسازید. سوزاندن نه چندان کار مشکل است. من بسیار بار دیگر تاکید و تاکید می کنم که بیاتان دوستان عزیز، تقدیر و حیات و ممات خلق تاجی، ملت تاجی در دست مای شما است. و مای شما بازیچه دستی خواجه های خارجی نگردیم و جامعه را آرام نسازیم.
ولی بخش اعظم پیام جناب رحمان به مسئله بحران مالی بخشیده شده بود. در پیام تاکید به جلب هرچی بیشتری سرمایه خارجی کرده می شد. رئیس جمهور مفقه درهای باز تاجیکستان را در مقیاس جهان محرک اصلی پیشرفت کشور حسابیده در شرایط بحران مالی یک شانس جلب سرمایه خارجی می داند.
تاجیکستان برای افزایش حجم سرمایه گذاری های کشورهای روسیه، چین، آمریکا، اروپا، جهانی اسلام و دیگر دولت ها سعی و تلاش نموده، خواهان گسترش روابط استوار دو جانبه و بسیار جانبه بین دولتی بر پایه پراگماتیسم اقتصادی و حسن تفاهم.
در پیام مذکور امام علی رحمان به بحث های کشورهای پایاناب و بالا آب منطقه در مسئله ساختمان آبانبار و نیروگاه های عظیم خصوصا به ادعای تاشکند نقطه گذاشت و مفقه نهایی تاجیکستان را مشخص بیان کرد و ای گفت
وقتهای آخر بین دولت های منطقه آسیای مرکزی در مسئله آب و انرژیتیکا بحث و مکالمه های زیاد صورت می گیرد. چون این به نظر می رسد که این روند از جانب بعضی قوه های منفیت دار با مقصد معین دستگیری نیز یافته ایستاده است. از جمله تلقین می کنند که گویا تطبیق لایحه های گیدرو انرژیتیکی در تاجیکستان با کشورهای همسایه زیان می رسد. در رابطه با این می خواهم بار دیگر اظهار نمایم چون این عقیده ها کاملا بی اساس است.
تأکید شد که تاجیکستان به ساختمان نیروگاه های خود ادامه می دهد. به نظر جناب رحمان، آبانبارها و بهره برداری از نیروگاه ها یک شانس اساسی برای مردم تاجیکستان است که می توانند به زندگی رفاه برسند و از بحران مالی رها یابند. یکی از پیشنهادی که در این پیام اشاره شد، استفاده لامپ های کم نیروی ساخت چینی به جای لامپ های معمولی 100 و 150 ولت می باشد. به نظر رئیس جمهور، اگر سرتاسر کشور از این لامپ ها استفاده کند، شدت بحران کمتر شده، نیروی زیادی برق ذخیره خواهد شد. در این راستا پیشنهاد کرده شد که دو کارخانه لامپ سازی در تاجیکستان در نزدیکترین فرصت به راه مانده شود. اختصار کردن نوهای انداز برای سرمایه گذاران داخلی، خصوصا برای پختکاران، من کردن جلب دانشجویان و خوانندگان مکتب به میدانهای پختچینی از نکات دیگری پیام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
نکته های اصلی پیام امساله امام علی رحمان به پارلمان و مردم تاجیکستان بود. پیام پرزیدنت توسط همه چهار شبکه دولتی تلویزیونی کشور به طور مستقیم نمایش داده شد و علکی یک سلسله واکنش را هم میان مردم و همین طور در میان محافل تاجیکستان به بار آورد. اما صاحب نظران بیشتر به کدام پهلوهای صحبت امساله آقای رحمان توجه کردند و بین این پیام سالانه و پیام های قبلی او چی شباهت ها و چی فرق هایی را میبینند؟
نخستین برداشت‌های اهل نظر و از سخنرانی امام علی رحمان چیست و آیا سیاست‌های دوشنبه بر اساس این سخنرانی از این به بعد بیشتر به کدام سمت و تا به کدام حد می‌تواند تغییر کند و عموماً پیام اصلی این پیام چی بود و آیا آن قابل اجراست و یا امثال بسیاری از سخنرانی‌های پیشینی امام علی رحمان در روی کاغذ باقی خواهد ماند؟ نظر محافل با پیام امساله امام علی رحمان را همکار دیگری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرسیده است.
برخی از نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور ضمن پیامش با پارلمان راجع به ضرورت انتخابات شفاف پارلمانی در سال آینده همراه با نوع نگرانی و هشدار از احتمال ایجاد تشنج و یا دست یافتن عوامل نفوذی در میان گروه های سیاسی بوده است. امام علی رحمان رئیس جمهور با اشاره به حوادث آغاز استقلال تاجیکستان گفت که انتخابات باید در فضای آرام و با ثبات دایر شود و تأکید کرد با عنوان کفیل قانونی اساسی شفافیت انتخابات را تأمین خواهد کرد، ولی همزمان از مداخله عوامل خارجی هشدار داد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد گفت:
گمان میکنم یک گونه سوء تفاهم هایی هست، یعنی ناباوری با حریف سیاسی خیش در جامعه، که گمان میکنم این حرفا نامناسب است برای نیروهای سیاسی. هیچ نیروی سیاسی هوسمند آن نیست دیگر که در جامعه تاجیکستان تشنج اوضاع و عقوب پیماندد.
ولی به نظر آقای سیف‌الله‌زاده اشاره به حوادث دهه قبل و جنگ داخلی برای تأمین ثبات اداره امور و شفافیت انتخابات کافی نیست، بلکه دولت باید با پرسش های اجتماعی جامعه پاسخ بگوید، نیازهای آن را برآورده کند تا بهانه برای دست دراز کردن نیروهای خارجی باقی نماند. در همین حال شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است، میگوید با وجودی وعده رئیس جمهور در مورد تأمین شرایط برای انتخابات منصفانه، باز هم بنا به چند عامل به برگزاری چنین انتخابات به شبهه می‌نگرد.
5 سال پیش از این در همین وقت که آخری اون سال نیز جریان انتخابات باید آغاز می‌شد، عیناً همین گونه سخن‌ها را رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفته بود. ولی من بعد وقتی که خود وقت انتخابات فرا رسید و قانون تغییرات ضروری وارد کرده نشد و در نتیجه زمینه های حقوقی به وجود نامدند و من بعد ضمن پیشنهاد نامزد و گذراندن خود انتخابات، خود جریان انتخابات نیست غیر شفاف بود و در نتیجه ما یک پارلمان امروز داریم که یک حزبی و در نظام حاکمیت و حیات اجتماعی مردم تأثیری
مؤثر
ندارد.
اما تا 3 سال دیگر به اجرا درآمدن برنامه‌های انرژی تاجیکستان نیز از نکات دیگری مورد توجه در پیام رئیس جمهور بود و دلیل توجه هم به نظر کارشناسان بحران شدید انرژی است که چند سال باز تاجیکستان گرفتاری آن میباشد. در سال 2006 نیز رئیس جمهور گفته بود که 2 سال دیگر کافی است تا تاجیکستان از بحران انرژی رها شود. با توجه به این، مسعود صابیروف رئیس حزب دموکراتی اعتراف شده در وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید:
واقعاً من خیل بود. جناب پرزیدنت گفت که من اگر تو سال 2009 مسئله برق اگر پورا حل کردن اتوانم اماده ایم که حتی استعفا اعلام بکنم. چیزا من خودم با گوش خودم شنیدگیم و بجایی که حل بگرده سال تا سال شدید می شود.
ولی دولت عثمان وزیر سابق در حکومت تاجیکستان و کارشناس پژوهشگاه فلسفه و حقوق فرهنگستان به این باور است که در واقع رئیس جمهور با توجه به تحولات کشورهای منطقه و همسایه به این نتیجه رسیده است که شفافیت انتخابات را باید هرچی بیشتر تأمین کرد.
با این روندی که امروز رفته ایستاده است، حتی بعید است که تا سال 2015 هم ما بتوانیم استقلالیت انرژی را تأمین کنیم، چون که کشورهایی که اساسی سرمایه گذار ما بودند فعلا ما با مشکلات مالی مواجه هستند و تاجیکستان هم امکانات سرمایه گذاری حتی برای استیشن های برقی خوردم ندارد.
به هر صورت میگویند کارشناسان انتخابات ماه فوریه سال آینده به پارلمان چی شفاف خواهد بود یا نه و برنامه ساختمان نیروگاه ها نیز در 3 سال دیگر عملی است یا خیر، به هر حال سخنرانی رئیس جمهور زمینه بحث بیشتر را در این راستا فراهم کرده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری محفل های تاجیکستان با پیام سالانه رئیس این جمهوری امامعلی رحمان.
و مرزا، اگر اینجا امکان باشد میخواهم یک کم به نظر خواننده های سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی نقطه‌آر کم گوشتیم که آیا درباره این پیام و عموما درباره سیاست های کنونی دولت تاجیکستان چی نظر دارند. مسئول این سامانه همکار ما در دوشنبه همایون شهریار همراه ماست و حالا از او شنویم که تا این ساعت در رابطه با پیام سالانه رئیس جمهور به آزادی نقطه‌آر چند واکنش رسیده و خواننده ها درباره این پیام چی میگویند و به ما چی مینویسند. مرحمت همایون.
عبدالحق از دوشنبه مقالی بزرگ بزرگ نمور که بهار می آید را باید آورده نوشته است. تا زمانی که مقامداران غارتگر به اصطلاح عبدالحق و جوابگاری کشیده نشوند و انسانهای دلسوز و باسواد به سر وظیفه ها نآیند، از این پیام ها حال مردم بهبودی نخواهد یافت. سلیم از سمرقند نوشته است: اگر همین خل با گبای خشک و خالی کار پیش رفتن گیرد، بعد 10 سال دیگر در جهان تاجیک نمیماند. تاجیکان به دیگر قوم و ملت ها داخل می شوند، نیمش ترک زبان، نیمش روس زبان و نیمی دیگرش خطایی می شوند. تلویزیون های تاجیکستان باشد تنها کوه ها و دریا ها را نشان می دهند. این معنای آن را دارد که همین آبهای ما زمان سر تاجیکان را می خورند. تمرین های نظامی به نزدیکی برگزار کرده ازبکستان در نزدیکی سرحد تاجیکستان از همین چیز گواهی می دهند. خلاصه کرده سلیم. سلمان از کلاب باید آورده است که 3 سال پیش هم وعده شده بود که پرابلم برق از بین می رود، لیکن تا حالا مردم به برق است. یک خواننده دیگر بانی که مسافر از پاریس نیز عین همین حرف را نوشته است. شهرت از دوشنبه بر این خواننده های بالا پاسخ داده است که بعضی هایتان از بخیلی و ناتوان اینجا حرف می زند. عمل کردن لازم، عمل. در جای این جناب عالیتان کسی دیگر می بود، آیا بهتر می شد؟ همه یک رنگ هستند. شورا دلوا کرده است که به همه این عذاب ها نگاه نکرده، من با آینده نیک امیدوار هستم و به شما هم توصیه می دهم از خداوند امیدوار شوید. نیکروزم با امیدواری نوشته است: من خیلی خوشحالم از اون که همچنین اقدام های و پیشنهادات از جانب رئیس جمهوری محترم پیشنهاد شده است و من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان و همچون یک جوان جامعه تاجیک جانبدار حرفای رئیس جمهور هستم و خواستاری آن هستم که این حرفای رئیس جمهور زودتر عملی شوند و جامعه ما از وضع امروز رها یابد. نکروز تاکید کرده است که باید به ساحه معارف و طب اهمیت جدی داد. خوانندگان عزیز، واکنش شما به پیام رئیس جمهور چگونه است؟ با سامانه آزادی بروید، از نظرات دیگران با خبر شوید و دیگران را با نظر خود شناس بکنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله شانگوهی یک موضوع دیگری مربوط به تاجیکستان، اودیت یا خود بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان که با طلب نهادهای بین المللی مالی از جمله صندوق بین المللی پول توسط شرکت بریتانیایی ارنست ام یانگ انجام شده، نتیجه هایش اخیرا در سامانه اینترنتی بانک ملی نشر شد، در جامعه سر و صدای گسترده پیدا کرده است. در محافل کشور اکنون این سوال مطرح است که آیا دامنه فساد در مقامات دولتی تاجیکستان تنها از کجا آغاز و در کجا تمام می شود و آیا تنها نفری مجرم در این همه موارد یاد شده در گزارش ارنست ان یانگ مرادعلی علی مردان رئیس پیشین بانک ملی و معاون کنونی سروزیر است یا خیر؟
و آیا نتیجه های این اودیت با آینده همکاری های دوشنبه با نهادهای بین المللی مالی چه تأثیر خواهد گذاشت؟ از جمله با آینده روابط دوشنبه با صندوق بین المللی پول، چون که مسئله بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان سال پیش محض در پی آشکار شدن چند مورد ارائه معلومات بر دروغ مقامات دوشنبه به این نهاد برخاست. در هر صورت به اصطلاح حلوال صدها میلیون دلار در کشوری که بودجه سالانه چیز بیشتر از 1 میلیارد دلار را تشکیل میدهد، آبروی تاجیکستان را در نزد سازمان ها و کشورهای کمک رسان خیلی پایین برد. آخرین تحولات مربوط به این قضیه از جمله نخستین واکنش مقامات صندوق پول به نتایج نشر شده اودیت بانک ملی تاجیکستان را همکار ما سفرگل عالمی پیگیری و گزارش کرده است.
شرکت مستقل اودیت با نام ارنست اند یانگ بانک ملی تاجیکستان و سابق رهبری آن مرادعلی علی مردانوف را در فریبی و سهم قیاسی برابر با تخمیناً 1 میلیارد دلار متهم کرده است. با عقیده مفتشان ارنست اند یانگ در طول چند سال علی مردان 856 میلیون دلار را به شرکت خصوصی کریدیت اینوست انتقال داده، سپس به واسطه آن میلیون ها دلار را به مؤسسه های خصوصی و از جمله کارخانه های زیر رهبری خود و اعضای آیله اش سرمایه گذاری کرده است. گزارش ارنست اند یانگ در صحیفه اینترنتی بانک ملی تاجیکستان جای داده شده است که بر پایه آن منصبداران نتوانستند خرج 220 میلیون دلار سرمایه گذاری ها در ساحه کشاورزی را تشریح دهند. برای کشوری که بودجه سالانه به 1.28 میلیارد دلار مساوی می باشد، این مبلغ بزرگ است. الکس شیملفنینگ سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی ابراز داشت که این مؤسسه از اودیت بانک ملی تاجیکستان آگاه است و اقدام های بعدی حکومت در حل این قضیه را مراقبت می کند. تاجیکستان از صندوق بین المللی پول که از دانورهای اصلی تاجیکستان به شمار می رود برای تطبیق برنامه کاهش کمبیزاعتی قرض درخواست کرده است. شیملفنینگ می گوید که تاکنون قرار نهایی درباره تقدیم قرض قبول نشده است.
The authorities have indeed requested a fund program under the Poverty Reduction and Growth Facility.
در واقع تاجیکستان برای اجرای برنامه کاهش کم بیزاتی و تنظیم رشد که 3 سال ادامه خواهد داشت پول درخواست نموده است. مقدار آن تخمیناً 120 میلیون دلار خواهد بود. حکومت وعده داده است که پیش از جلسه شورای مدیران صندوق بین المللی پول و بحث تقدیم قرض 5 شرط را به ثبوت رساند. ضمناً اکثر این شرط ها اجرا شدند و به همین زودی ها شورا تقدیم قرض را ارزیابی می کند.
Most of these actions have been completed by now and we expect that the executive board will discuss Tajikistan's request very soon.
در هر صورت شیملفنینگ با اقدام غیر منتظره بانک ملی تاجیکستان یعنی نشر نتیجه اودیت بهای بلند داده است. در همین حال شرکت ارنست اند یانگ و بانک ملی تاجیکستان از شرح نتیجه های اودیت خودداری می کنند. نشر نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان به زمان راست آمده است که جمهوری با کمبود درآمد مواجه شده است. روز سه‌شنبه هنگام ارزیابی کسری بودجه در پارلمان تاجیکستان وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدین گفت که برای کاهش کسری بودجه جمهوری با کمک دانورها احتیاج خواهد داشت.
برای همین هم 288 میلیون ما برای پوشاندن کسر بودجه از تشکیلات های بین‌المللی جمع میکنیم و گفت‌وشنید هست، من چیزی قید کردم، این حل خودشه میاد.
علی مردان از سال 1996 تا سال 2008 سروری بانک ملی تاجیکستان را بر دوش داشته، سال گذشته معاون سروزیر در ساحه کشاورزی تعیین شد. ضمناً بخش بزرگ قرض‌هایی که بانک تخصیص داده بود میبایست محض در ساحه پخته پروری مصرف شود. به قول شرکت ارنست اند یانگ، در جریان تفتیش شرکت های سرمایه گذار نتوانستند اثبات نمایند که پول تخصیص شده در لایحه های مناسب خرج شده است. اودیتوران افزودند که صرف نظر از وعده ها مقامات شرایط خوبی کاری فراهم نآوردند و بعضن خادمان بانک سند های ضروری را در دسترسی قرار نمی دادند. اودیتوران همچنین ادعا دارند که قسمی از حجت ها را در عرفه تفتیش محو گردانیده به جای آن در کامپیوترهای بانک سند های نو ترتیب داده بودند. شرکت ارنست اند یانگ نوشته است که از پولهای برای رشد پختکاری تخصیص یافته از جمله 800 هزار دلار برای ترمیم و تعمیر چایخانه شهری استرافشان مصرف شده است. یک سال پیش از اودیت ارنست اند یانگ صندوق بین المللی پول بانک ملی تاجیکستان را با دادن معلومات برغلط اسنای گرفتن 47 میلیون دلار قرض این مؤسسه بین المللی مالی متهم کرده بود. آن زمان بانک عیبنامه را قبول کرده رضایت داد که پول را برگرداند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا این لحظه مجله شامگاهی ما درباره نکته های اصلی پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان، واکنش محافل کشور و خواننده های سامانه آزادی نقطه ارگ به این پیام و هم از نخستین اظهار نظری صندوق بین المللی پول به نتایج نشر شده اودیت بانک ملی تاجیکستان گفتیم و حالا می رویم به مسکو. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف در صحبت با نشریه نووای گازتا چاپی مسکو که نخستین مصاحبه مدودوف با مطبوعات روسیه است، گفت که ثبات و شکوفایی نمیتواند جای دموکراتیا را بگیرد.
مدودوف افزود شکوفایی و دموکراتیا باید برعکس همدیگر را تکمیل کنند. دیمیتری مدودوف در این مصاحبه همچنین گفت در روسیه سنت رئیس جمهوری غیر حزبی رایج است و او نیز این سنت را مراعات خواهد کرد. جزئیات دیگر صحبت های مدودوف با نووای گازتا در گزارش همکار ما محمد رحیم سعیدار از شهر مسکو.
دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه در صحبت با روزنامه نووای گازتا چاپ مسکو نظام سیاسی در کشور خود را رشد نیافته نامیده توضیح کرده است عضو کدام حزب بوده نمیتواند. با اعتقاد مدودوف در مرحله های مشخص تاریخی باید سرور دولت غیر حزبی بماند. دیمیتری مدودوف با سردبیر روزنامه نووای گازتا دیمیتری مرودوف در مورد دموکراتیا، جامعه متمدن، پرونده خدرکوسکی، انتخابات پرماجرای میر شهر سوچی، نقش اینترنت در تشکل افکار عامه، احترام به مطبوعات آزاد صحبت کرده است. مدودوف در مورد ارزش های جامعه دموکراتی و وضع آن در روسیه گفته است دموکراتیا ارزش جاودانه است که به تجدید حیثیت نیاز ندارد و افزوده است به هیچ وجه زندگی با ثبات و رفاه را با آزادی های سیاسی و دموکراتیا را با سری و پوری مقابل نباید گذاشت. صحبت مدودوف با روزنامه نووای گازتا نخستین صحبت با روزنامه روسی در 11 ماه پرزیدنتی وی است. این هم با روزنامه‌ای که از بسیار پهلوهای سیاست کرمل شدیداً انتقاد میکند. سیاست‌شناس الکساندر کینیف میگوید انتخاب نووای گازتا روزنامه لیبرالی و صاحب اعتبار طولانی دموکراتی رمزی است.
явная благожелательность самого текста. Вот, я думаю, что вот здесь главное, все остальное, на мой взгляд, абсолютно второстепенное, потому что никаких, конечно, ни символических заявлений в самом тексте интервью нет.
Сиосачинос ханчунин аз тавзехи президент ба интхоботи мири шахри Сочи интикод кард. Ба гуфтаи вай, бар канор кардани номзад аз интхобот ин зухуроти хоси Русия аст. Дар дуньёи мутамадин чунин намекунанд, магар дар кишварҳои савом.
Это наше чисто российское явление. И поставлять здесь можно только, наверное, со странами третьего мира. Для цивилизованных стран, как раз института отмены регистрации кандидатов, не характерно.
Индархолески сиосачиноси дегар Дмитрий Орешкин мегуят далели интихоби новая газета рузномей, ки Михаил Горбачев асоси онро гзоштаст, барои сохбат зиод арзиш дорад. Медведев این روزنامه رو به بهوده انتخاب نکرده است. این یک نوع اثبات غیر مستقیم آن است که مدودوف اندک اندک درک کرده است که در این خانه صاحب خانه حقیقی است. گفته است سیاست‌شناس دیمیتری ارشکین. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
مصاحبه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف با نووای گازتا. در ادامه برنامه گزارشی داریم در باره شروع محاکمه پرونده فرزند دبیر شورای امنیتی تاجیکستان امیر قل عظیموف در دادگاه، اما سرخط باقی گزارش های نیمه دوم این ساعتی مجله شامگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. در موج‌های رادیویی آزادی بمانید.
هاکو قلب من رها او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیاه او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیاه می می نگاه کو دردی ما دوا نالا و هاکو قلب من رها می می نگاه کو دردی ما دوا نالا و هاکو قلب من رها قلب من رها. Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I reach and rap.
مجله شنگوهی چهارشنبه 15 اپریل رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور از تودی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیوم مرسیاتو از دوشنبه همراهی میکنم. حالا توجه کنید به سرخط چند مطلب دیگری که در کمتر از 30 دقیقه باقی مانده از این ساعت برنامه تقدیم میشوند.
ترکیش در لوله گاز که روابط معمولا خوبی ترکمنستان را با روسیه خدشه‌دار کرده است.
جنگ های بی‌قاعده، عضو پارلمان قرقیزستان سنجر قادرعلیف را کی کشت؟
شروع دادگاه بابور فرزند دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقول عظیموف.
و مودی نو در تاجیکستان پیران سالمند می‌خواهند زنی هرچی جوان‌تر گیرند.
شنونده عزیز مجله شنگوهی چهارشنبه 15 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، در نیمه دوم این ساعتی برنامه همچنین گزارشی داریم پیرامونی محکوم به زندان شدن رهبر و دو افسری ارشد میلیسیا در ناحیه رومی و از نتایج دو بازی جوابی مرحله 4/1 نهایی جام قهرمانان فوتبال اروپا نیز خواهیم گفت. اما ابتدا با تنش نوی برخواسته بین اشقاباد و مسکو میپردازیم که از انفجار یک هفته پیش در لوله گاز که ترکمنستان را با روسیه میپیوست برخواسته تا رفت شدیدتر میشود. این تصادمی در نظر اول فنی که هفته گذشته رخ داد روابط معمولا خوبی هر دو کشور را خدشه‌دار کرده، هر دو جانب یکدیگر را در رخ دادن این صدمه مقصر می‌دانند.
اما هنوز تا رخ دادن ترکش در لوله گاز دیده می‌شد که همکاری های ترکمنستان و روسیه در رشته گاز دچار مشکلات زیاد شده است و در حالی که وزارت امور خارجه روسیه خواستار پیدا کردن یک راه حل این موضوع شده است، وزارت خارجه ترکمنستان بلافاصله در پی انفجار انگشت اتهامش را به سوی روسیه و مشخصا به جانب شرکت روسی گازپروم اکسپورت بلند کرد که به اعتقاد اشقابات اقدامات نااندیشیده و غیر مسئولانه در نهایت منجر به انفجار در لوله گاز شده است. تفصیلات این موضوع در مطلبی که همکار ما سید قاسمی قیامپور آماده کرده است.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان خواستار مذاکرات با شرکت گازپروم روسیه در رابطه با ترکش در لوله انتقال گاز شد. او گفت که اشقابات برای تفتیش مستقل سبب های انفجار در لوله گاز آسیای میانه مرکز چهار آماده است. انفجار در این لوله که توسط یان گاز ترکمنستان به روسیه انتقال می‌یابد روز 9 اپریل به وقوع پیوسته بود. در این حادثه اشقابات شرکت گازپرومی روسیه را عیبدار نمود. به اطلاع مقامات این کشور، بخش شرکت گازپروم اکسپورت که در ترکمنستان فعالیت میکند بدون آگاهی انتقال گاز از طریق این لوله را کاهش داد که سرانجام باعث انفجار شد. و اما آناتولی دیمیتریفسکی رئیس پژوهشگاه پرابلم های نفت و گاز اکادمی علوم روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی وستی حادثه رخ داده را با سیستم فرسوده لوله های گاز ترکمنستان ربط داد که به گفته او آخرهای سالهای 60 و اوایل سالهای 70 قرن گذشته ساخته شده با تعمیر و بازسازی جدی نیاز دارد. مایکل لاوبش کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید که اشقابات با این گونه مقاومت آشکارا با مسکو با کشورهای غرب پیام میفرستد.
در حال حاضر می توان گفت که به روابط میان این دو کشور اندک لطمه وارد شده است. این شاید پیام حکومت ترکمنستان است که سیاست خود را تغییر داده می خواهد به غرب نمایش دهد که اکنون کشور نیرومند است و می تواند با کرمل بزرگ دست به گریبان شود.
در همین حال نشریه های چاپی مسکو دیگر سبب های به طور غیر انتظار بد شدن مناسبت میان ترکمنستان و روسیه را جستجو دارند. به نوشته آنها 6 اپریل وزیر انرژی روسیه سرگی شمدکو از آن بانک استراب زد که ترکمنستان سنه ادامه مذاکرات آید به بنیاد لوله نوی گاز را مشخص نکرده است. انتظار می رفت که سازش در این باره در پایان مذاکرات رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف و همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف در مسکو امضا شود و اما بررسی این موضوع با سببهای نامعلوم موقف گذاشته شد. برخی از رسانه های روسیه از جمله نشریه کمرسان نوشتند که بررسی موضوع انفجار در لوله گاز شاید تا مذاکرات آید به طرح بنیادی لوله دیگر یعنی طرح نبوکو ادامه یابد. قرار است طرح نبوکو که انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا بدون عبور از قلمرو روسیه را در نظر دارد روز 7 می در ملاقات رهبران کشورهای اروپایی در شهر پراگ مورد بررسی قرار بگیرد. دیگر نشریه چاپی مسکو وریمیا نوستی نوشته است ماجرای میان مسکو و اشخاباد در حال رخ داد که قیمت گاز کاهش می‌یابد و شرکت گازپروم روسیه هرچه بیشتر مطمئن می‌شود که سازشش با سه کشوری آسیای مرکزی قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان درباره خریداری گاز این جمهوری‌ها با قیمت اروپایی اشتباه بود. اوریمی نوسته می افزاید که از امضای این سازش در سه ماه اول سال روان با گازپروم بیش از $1 میلیارد خسارت وارد شده است. همزمان با کاهش قیمت خریداری گاز نیز پایان می رود. گفته می شود که شرکت نفت و گاز اوکراین در سه ماه اول از گازپروم همگی 2,600,000,000 متر مکعب گاز خریداری و $940 میلیون پرداخت کرده است و خلاص. استفاده گاز روسیه از سوی کشورهای اروپایی هم کاهش یافته است و از این رو گازپروم نمی‌داند با مواد سوختی طبق سازش از آسیای مرکزی وارد شده چی کار کند. قربانگولی بردی محمدوف اخیراً بار دیگر شرکت گازپروم را در ترکش در لوله گاز عیبدار کرد و از معاون سروزیر اوید به مسائل نفت و گاز تقبیردی تقیف خواست که این موضوع را با رهبران گازپروم مطرح نماید.
تقیف من دیده گازپروم اصف پایدارلر جمعیتون یول باشدار ولین گپلشکتر گیچن
تقیف من از شما خواهش میکنم که با منصبداران گازپروم مذاکرات کنید. اگر گازپروم اشتباه خود را اعتراف نکند اون وقت ما برای تفتیش سبب های ترکش کارشناسان مستقل را دعوت می کنیم. اگر ما عیبدار باشیم ما همه خسارات را جبران می کنیم. ولی اگر ترکش با عیب گازپروم روی داده باشد پس وی باید پول تعمیر لوله را پرداخت و خساراتی به ترکمنستان وارد شده را جبران نماید.
روز انفجار حکومت ترکمنستان اظهار کرده بود که تعمیر و بازسازی لوله گاز همگی 2-3 روز ادامه خواهد کرد. و اما چون ماجرا میانی اشخاباد و گازپروم ادامه دارد هنوز از شروع تعمیر و ترمیم خبری نیست، زیرا هر دو جانب انتظارند که مسئولیتی ترکش عاقبت بر دوش کدام جانب بار خواهد شد.
ادامه تنش میان ترکمنستان و روسیه و اکنون از قرغیزستان که با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست آن جمهوری که به ماه ایول تعیین شده است شاهد مخالفت های هرچی دختری سیاسی می شود و این مخالفت ها گاه از حد اعمال مجاز می گذارند و حتی منجر به سوءقصد به جان سیاستمداران قرغیز و قتل آنها می گردد. آخرین قربانی گیردارهای سیاسی قرغیزستان عضو پارلمان آن کشور سنجر قادرعلیف بود که دیروز بر اثر یک سوءقصد در بیشکک کشته شد.
سنجر قادرعلیف معاونی رهبری حزب آقژول بود که از رئیس جمهوری کنونی قرغیزستان قرمانبیک باقیف پشتیبانی میکرد. او سابقه ورزشکاری نیز داشت و معاون فدراسیونی جنگ های بدون قاعده مفصوم به پنکراتیون هم بوده است. ولی معلوم شد که سیاست نیز یک جنگ دیگر بی‌قاعده است که این بار سنجر قادرعلیف را به پشت افتاند و شکست داد. از شهر بیشکک همکاری ما میرسلوری فرغانی گزارش میدهد.
با گفته قوبانیشبک اسابکوف نایب رئیس پارلمان قرغیزستان قتل دپوتات سنجر قادرعلیف جنبه سیاسی ندارد. وای گفت ولی در این سوءقصد خادم سیاسی کشته شد. قوبانیشبک اسابکوف همچنین تذکر داد که 17 اپریل رهبران نهادهای قدرتی کشورش راجع به تحقیق این حادثه با وکیلان پارلمان گزارش خواهند داد. یادآور می‌شویم که سنجر قادرعلیف وکیل پارلمان قرغیزستان از حزب اقجال بیگاه روز سه‌شنبه در نزد خانه‌اش واقع در شهر بیشکک از تیر شخصی ناشناس به قتل رسید. گفته می‌شود که قاتل از جای حادثه فوراً غیب زده است. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت داخلی قرغیزستان عملیات گروه ویژه این نهاد در مورد بازداشت قاتل دپوتات پارلمان یگان نتیجه مثبت به بار نیاورده است. این منبع می افزاید در همین حال کارمندان امور داخله از روی نقل شاهدان کشتار سنجر قادرعلیف فوتوروبوت قاتل را ساختند. با گفته اولوغبک آرمانوف رئیس جنای حزب اقجال در پارلمان قرغیزستان حادثه مزبور را کارمندان نهادهای قدرتی تحقیق می کنند. موصوف افزود ولی وی آگاه نیست که آیا اشخاص نامعلوم قبلا به سنجر قادرعلیف تهدید کردند یا نه. رئیس جنای حزب اقجال گفت که سنجر قادرعلیف ضمن ملاقات‌های آنها در مورد تهدید اشخاص نامعلوم حرفی نگفته است. وزارت داخله در همین حال فعالیت سیاسی و اجتماعی و تجارتی دپوتات را جنبه‌های اساسی کشتار وی ارزیابی نموده است. گفته می‌شود از احتمال خالی نیست که این کشتار جنبه کریمینالی نیز داشته باشد. عظیم‌بک بکنظرف رئیس ستاد جنبش مردمی قرغیزستان بر این عقیده است که سنجر قادرعلیف اسرار زیاد را می‌دانست، از این لحاظ از طرف رهبران این حزب کشته شد. اما میلس تورغونبایف رئیس فدراسیون گوشتی طرز آزاد و سابق معاون وزیر داخله قرغیزستان میگوید سنجر قادرعلیف میبایست بعد اشغال کرسی دپوتاتی رابطه‌اش با گروه های جنایی را قطع میکرد. در حالنامه سنجر قادرعلیف آمده است که وی 32 سال داشته در دهه قرشاب ناحیه اوزگان واقع در ولایت اوش تولد شده است. سنجر قادرعلیف سال 2007 به حزب اقجال شامل شد و در انتخابات پارلمانی همان سال بر رقیبان خود غالب برآمد. میناصاری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
امیدوارم شماره امواج جدید پخش برنامه های ما را برای خود یادداشت کردید و در ادامه مجله شانگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در دوشنبه دادگاهی غیری عادی آغاز به کار کرد. در این دادگاه قضیه یک تصادم نقلیاتی که منجر به هلاکت دو نفر و جراحت برداشتن پنج تن دیگر شده است بررسی می شود. اما مایه چنین توجه رسانه ها به این قضیه در نظر اول معیشی چیست؟
درست است مرزا که در نظر اول چنین است، ولی سخن درباره بابور عظیموف فرزند دبیر شورای امنیتی تاجیکستان امیرقول عظیموف میراد که متهم اصلی در این پرونده او هست و این شاید از نخستین موردهایی است که پرونده فرزند یک مقام ارشد دولتی تاجیکستان تا به دادگاه کشانده میشد و توجه مطبوعات و محفل ها را به خود اینقدر جلب کرده است. در این باره همکاری ما در دوشنبه عبدالقیم قیمزاد گزارش میدهد.
دادستانی کلی تاجیکستان بابور عظیموف فرزند امیرقول عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان را در اساس قسم 3 ماده 212 کدکس جنایتی این کشور یعنی کشتار دو و بیشتر افراد در صدمه نقلیاتی متهم شمارده است. عبدالسلام آدینایف دادرس دادگاه ناحیه سینای پایتخت که مسئولیت محاکمه این قضیه را بر عهده دارد گفت بر اساس مواد تفتیشاتی بابور عظیموف که سر چند بار ماشین تمغه تویوتا قرار داشت ساعت‌های 7 بیگاه 17 آوگوست سال گذشته هنگام حرکت در خیابان اسماعیل سامانی در جاده نزد کاخ باربد شهر دوشنبه نفری پیاده گارد را پخش میکند. همزمان با این حادثه ماشین زیر اداره و فرمان او به سمت مقابل راه حرکت کرده با یک ماشین دیگر برمیخورد که در نتیجه یکی از مسافران آن کشته شده، پنج نفر دیگر با شمول یک کودک با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال داده میشوند.
در نتیجه این صدمه پیاده‌گر الجونوف الهام راننده افتماشین چه‌ان 690 زوکیروف، مسافرانی در افتماشینه بوده وحیدوف، احمدوف، بابویوا، خولوا و پسر خورسولی خولوا توی فریدون زراحه جسمانی گوناگون برداشتن در بیمارخانه بستری گردیدن. در نتیجه استفاده واسطه نپلوت و به احتیاطی از جانب عظیموف بابور پیاده‌گر الجونوف الهام و مسافری افتماشین تمغه چه‌ان 690 خلوه وفوت کردم.
دادرس دادگاه ناحیه سینا به دلیل خلل نافتادن در جریان محاکمه از ارائه معلومات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. ضمناً بابور عظیموف تا زمان رخ دادن این حادثه به حیث مفتش دادستانی در ناحیه سینای پایتخت فعالیت میکرده است، اما حالا یعنی تا زمان ختم مرافعه دادگاهی از ایفای مسئولیت برکنار شده است. مقامات تفتیشاتی چاره حبس پیشکی او را با گرفتن زبان خط ترک نکردن محل اقامت عوض کرده اند. در همین حال نظرمد عبیدوف از وکیلان دفاع پیوندان افراد جبر دیده که می گفت مقامات تفتیشات در دایره صلاحیت و وکالت های خود برای مشخص و معین کردن حادثه رخ داده و شناخت نفر متهم همه کارها را درست انجام داده اند، اما از تطبیق چاره حبس پیشکی به عیبدار شونده اظهار نگرانی کرد، زیرا گفت او در آزادی بودن عیبدار شونده به تفتیشات بی تاثیر بودن نمی تواند.
فقط یک چی هم بوده است
وقتی میتونستن در همین دوره در دوره تفتیشات علاقه همین شخص به حبس گیرن، چون که برای مثال دیگر شهیدو را یک پیشگیری و برای تاثیر رسانی همین کمتر شد، چون که همین حالا جای دورد ان اهمیر به نظر گرفته میتونستن در حبس گیرن.
سر و صداها درباره اتفاقات و رخدادهای مشابه با شرکت فرزندان افرادی با نفوذ قبلا نیز بلند میشدند، اما به گفته همین منبع ها این قضیه ها قبل از آن که به محاکمه دادگاه بروند با راه‌ها و شیوه های گوناگون حل میشدند. به این ترتیب طبق قانون جزای تاجیکستان برای صادر کردن چنین جنایت، یعنی کشدار دو و بیشتر از این در صدمه نقلیاتی، از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی جزا مقرر شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع دادگاه بابر عظیموف فرزند دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقل عظیموف بود و حالا از ولایت ختلون دادگاه این ولایت رهبر سابق شعبه امور داخلی ناحیه جلالدین رومی را برای صدور جنایت دست جمعی به مدت 19 سال روانه زندان کرد. مقامات دادگاهی میگویند که معیار ملیسا رحمان علی شریفوف در صادر کردن حدود 30 جنایت از جمله سوء استفاده از منصب و رشوه‌خوری و برآمدن از حد وکالت‌های منصبی مجرم شناخته شده است. جزئیات بیشتری این خبر را باشد از همکاری ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده میشنویم.
سرداری سابق شعبه امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی رحمان علی شریفوف با حکم دادگاه ولایت ختلان برای صادر نمودن سلسله جنایات دست جمعی به مهلت 19 سال از آزادی محروم گردید. علی شاه قربانوف قاضی پرونده مذکور از دادگاه ولایت ختلان در صحبت بدون میکروفون گفت که اتهامات علیه معیار شریفوف اعلان شده در مرافعه تصدیق شدند، هرچند سرداری سابق پلیس ناحیه رومی دست داشتن خود را در این جنایات این کار میکرد. معیار ملیسا رحمان علی شریفوف در 29 نوع جنایت از جمله ویران کردن دخل ناپذیری منزل، تقلب کاری مخصوصا خوفناک، سوء استفاده از منصب و برآمدن از حد وکالت های منصبی که پیامد های سنگین به دنبال داشته است و همچنین رشوت ستانی و دستگیر و حبس غیر قانونی شهروندان متهم دانسته شده است. همراه با رحمان علی شریفوف همچنین جورخان فیض اللهیف سرمفتش شعبه امور داخلی ناحیه رومی و عبدالغفار یموقف سردار شعبه مبارزه با جنایات مربوط به مواد مخدر همین ناحیه به کرسی دادگاه نشسته بودند. مقامات دادستانی این سه افسر ارشد پلیس کشور را در صادر کردن جنایات های دست جمعی متهم کرده است. سردار سابق پلیس ناحیه رومی با همدستانش در ماه اپریل سال گذشته از جانب کارمندان بخش ختلانی آژانس ضد کرپشن بازداشت شده است. ضمن تحقیق پرونده مذکور مسئولان تفتیشات میگفتند که از سوی بعضی مقامات وزارت امور داخله صدگذاری های سنعی احساس نموده با کاری تفتیشات گاه مانعه ها ایجاد میکردند. سیراج‌الدین نوروف رئیس آژانس ضد کرپشن ولایت ختلان وقتی از او سوال شد که چرا فعالیت های منصبداران بلندپایه در ختلان از سوی نهاد مذکور تحقیق نمیشود، از سردار سابق پلیس ناحیه رومی مثال آورده گفت:
اگر شما همین سردار شعبه کارهای داخلی هم که بلندپایه حساب نکنید، من شما نمیدونم خیلی گپی شما درست است که من ای رئیس های نوحه و دیگر سطح بلایی و گپی شما درست است که در این سطح هم کار رفته است.
به گفته سردار آژانس مذکور حجم مبالغی که معیار شریف با راه رشوت ستانی و سوء استفاده از مقام به دست آورده است برابر به بیش از 45 هزار دلار آمریکایی بوده است. و اما مسئولین ریاست امور داخلی ولایت ختلان در شرح سبب های به جنایت دست زدن حامیان حقوق و ترتیبات یعنی کارمندان ملیسا میگویند یک علت اصلی تمجوی و سوء استفاده از مقام کردن کارمندان ملیسا حقمزد کم و ناکافی آنان میباشد. شادیبک رنجابوف سردار ریاست امور داخلی ختلان ضمن یک نشست خبری شاهد به تامینات و معاش کم کارمندان ملیسا گفت:
100 فویست هیچ وقت یگون جمعیتی نیست که 100 فویست همش تامینات چوش. البته در بعضی موارد تو میشود پرابلم، البته هر روزه من نرخ نوو دیگشتی سه تغییرات ها در جمعیت دویم پیش میرود، هیچ وقت البته اینو دادم سری وقت از طرف روبریت برطرف کرده میشه.
با این همه گفته میشود این نخستین موارد محکوم به زندان کردن یک بار سه افسری ارشد وزارت کارهای داخلی و منصبداری والا مقام در ولایت ختلان میباشد. سرداری پیشین شعبه امور داخلی ناحیه رومی و همدستانش در پی اعلام حکم دادگاه گفتند که با این حکم راضی نیستند و به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
محکوم به زندان شدن سه افسر ارشد ملیسا در ناحیه رومی و اکنون یک خبری دیگر از وادی رشت به علت مشکلات اجتماعی و افزایش روند مهاجرتی کاری در منطقه رشت برخی دختران جوان مجبور می شوند به افراد سالمند ازدواج کنند. ارقام دقیق در این باره وجود ندارد البته، اما نظرها به خود این روند در جامعه مختلف بوده است. برخی می گویند پیران سالمند نیز به خوشبختی حق دارند و پیرمردان را نباید از اعتبار ساقط کرد، زیرا یک کمان صد تیر در خاک پنهان میکند.
تشکر میرزا. اما به نظر گروهی دیگر با درگذشت شوهری سالمند، زنی جوانی او بیوه مونده، در اکثر موارد از خانه و در و سرابان محروم در روبروی مشکلات روزگار تنی تنها میموند. اما این مودی نو به ازدواج با دختران و زنان جوان دیده توجه دختران افراد سالمند و به چنین ازدواج راضی شدن این زنان و دختران از کجا آب میخورد؟ با تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما در منطقه رشت محمود شادی پرداخته است.
این صدای تورجان جلالوف یک ساکنی 63 ساله رشت است که از دویون باره خاندار شوی خود قیصه میکند. او میگوید از همسرش 28 سال و از خوشدامنش 5 سال کلان بوده است. تورجان جلالوف گفت همسری سابقش مادری 5 فرزند بر اثر کشیدن بیماری زیاد در 4 سال پیش دنیا را پدرود گفته است. وی همچنین گفت تولد محمد علی فرزند نو این خاندان محبت را در این آیله قوی ساخته است. و طبق مشاهده ها خاندار شوی زنانی از 25 تا 40 ساله و مردانی از 60 تا 70 ساله در منطقه رشت و بسیاری از نکات تاجیکستان به نظر می رسد. به اعتقاد صاحب نظران چنین یک روند که طی دو ده ساله اخیر ادامه داشته است پیامدهای نه چندان خوبی را در پی دارد. کارشناس محلی صابر جان جانوف می گوید از همپاشی آیله های جوان به سرابان ماندن فرزندان آنها، بازگشت دیگر باره به خانه پدر و 101 مشکل دیگر از عواقب نامطلوب چنین جشن های عروسی بوده است. ای با اشاره از موجودیت چنین آیله ها در روستایی که به سر می برد گفت
دختران جوان با مردان خیلی سن سال رفته با شوهر می برایند. وقتی که هم صحبت می شود آنها از تنگی روزگار مجبور می شوند که به همین گناه مسافیدان
و در همین حال حسن نازیم یک ساکن دیگری رشت میگوید مهاجرت روزافزون جوانان به خارج کشور، تأخیر زیادی آنها در بازگشت به وطن، نزاع‌های آیلوی با افزایش زنان و دختران بی شوهر در جامعه سبب شده است. و این است که لطافت همشیره شفقت میگوید در 8 سال پیش از شوهر جدا شده است و برای چندین دفعه درخواست مردانی به اصطلاح سال رفته را در مورد جشنهای عروسی رد کرده است. ای گفت بسیار مشاهده نموده است. پس از وفات شوهر تربیه اطفال به پدر مانده را یا کسی به عهده نمیگیرد و یا این طفلکان معصوم به یک درد سر اطرافیان تبدیل میشدند. این هم در حال است که طبق پژوهش هایی که از سوی سازمان غیر دولتی نیهال در منطقه رشت انجام شده است میزانی از همپاشی خانواده ها همانو نگران کننده می باشد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
نشر تازه مجله جهان ورزش را شام فردا از رادیوی آزادی خواهد شنید. اما این شب در بازی های جوابی دوره 4/1 نهایی جام قهرمان های فوتبال اروپا تیم انگلیسی ارسنال در میدان خود تیم اسپانی ویلیاریال را قبول میکند و شام امروز در پرتغال تیم پورتو با تیم دیگری معروف انگلستان منچستر یونایتد وارد رقابت خواهد شد. بازی های اول این تیم ها با نتایج مساوی انجام یافت و شانس همه این 4 تیم همانا تقریبا برابر باقی میماند. از این رو میتوان گفت که میرزا این شب حتما رقابت های پرشور در پیش استودند.
بله کیومرس، چون که جایزه این رقابت ها خیلی بلند است، راه خط به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان فوتبال قاره اروپا و از همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده که حالا در استودیو همراه ماست، پیش از همه میپرسیم که پیش بینی ها درباره رقابت های امروزه بین پورتو و منچستر یونایتد و آرسنال و ویلاریال چگونه اند؟
بله میرزا، قبل از بازی های روز سه‌شنبه تقریبا پیش بینی میشد که وضع در گروه اول به نفع بارسلونا و چلسی می باشد، ولی بعد دور اول دسته های منچستر یونایتد انگلیس و پورتوی پرتغالی که حساب رو با بازی اول رو با حساب 2-2 به انجام رساندند و ویلاریال اسپانی و آرسنال انگلیس که با بازی اول رو با حساب 1-1 به انجام رساندند تقریبا برابر است، ولی امروز باور دارم که برای راه خط های باقی مانده بازی های نیمه فینالی هنرنمایی های شدید به وقوع خواهد پیوست، زیرا امکانات برابر است. و اینجا می خواهم باز یک چیز را تاکید کنم میرزا، که در دسته های در بین 8 دسته بهترین اروپا فرق ندارد که آنها در میدان خود هنرنمایی میکنند و یا در مهمانی، آنها خود را در همه جا مثل خانه خود احساس میکنند.
درست هم هست، اما برگردیم به بازی های دیروزه. چلسی و لیورپول و بارسلونا، باواریا با بارسلونا، هرچند پیش بینی ها معلوم بود که کی برنده می شود در نهایت از این رقابت ها، اما بازی ها دیده می شد که خیلی پرشور گذشت، بخصوص در استنفورد بریج.
بله، استنفورد بریج بازی چلسی و لیورپول در ابتدا همه می گفتند که، یعنی چلسی که در سفر لیورپول را ناکام کرده است، حالا در خانه خود بازی خوب نشان می دهد، ولی ما و شما شاهدی آن بودیم که در نیم ساعت اول چلسی تارومار شده بود و دو دفعه لیورپول توانست که حساب را به نفع خود تغییر دهد، 2-1 بود و یگانه چیزی که چلسی را به فکرم نجات داد همین که نیمه اول در بعد از دقیقه 45 تمام شد و با آنها 15 دقیقه برای تنفس داده بودند.
خب و حتما گوس هیدینگ در این مدت چیزی با آنها گفت که بازی آنها تغییر کرد در نیمه دوم.
بله، گوس هیدینگ هم در نشستی مطبوعاتی بعد بازی اعتراف کرد که اون یک چند دقیقه نظارت خود را از دست داده بود و خیلی سخنان شدید گفت و بعد از آن، ولی ما و شما شاهد بودیم که 3 دفعه چلسی توپ را به هدف رساند و اینجا هم بازی به انجام نرسیده بود و لیورپول توانست که باز 2 دفعه توپ را به هدف رساند و در نهایت 4-4 یکی از بازی های بهترینی 4-1 فینال تا همین روز تاریخی جام قهرمانان همین بازی عنوان کرده می شود.
اما چلسی در 2 بازی آخر 7 توپ سر داد. آیا برای تیمی که در بازی به دور نیمه نهایی جام قهرمانان راه یافت چنین توپ سر دادی؟
بله میرزا، چنین سوال رو از هیدینگ اکثر ژورنالیستان دیروز کردند و او اعتراف کرد که وضع روانی به ویژه روانی دروازه‌بان پتر چخ زیاد خوب نیست. دروازه‌بانی که در سطح جهانی نامدار است نمیتواند در 2 بازی 7 دفعه توپ را سر دهد، ولی به هر حال بازی ها به نفع چلسی انجام یافتند هر 2 بازی. و گوس هیدینگز هم اعتراف کرد که روز شنبه وقت چلسی با آرسنال، این را ببینید، با آرسنال روبرو می شود، دسته ای که امروز در یک هنرنمایی دیگر است، او انتخاب دیگر ندارد و باز هم چخ دروازه را حمایت خواهد کرد.
تشکر. همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده بود که بازی های عجوابی انجام شده از دوری 4-1 نهایی جام قهرمانان فوتبال اروپا را برای ما و شما تشریح میکرد و پیشگویی هایش را درباره 2 بازی باقی مانده از این دور با ما گفت. شنونده عزیز، اینجا میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله شنگاهی چهارشنبه 15 اپریل. من میرزا سلیم‌پور و همکارم در دوشنبه کیومرث یحیی‌تا بعد 1 ساعت با نشر جنبستی مجله شنگاهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شامگاهی ما را به دست تقدیم یک ترانه نشری تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه خواهند داد. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
تو بگو با من چی ها کردی، تو چرا رفتی، تو مرا از خود رها کردی، تو کجا رفتی.